أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیاری خداوند، نشست علمی فقه امداد را آغاز می‌کنیم. به عنوان مقدمه عرض می کنم که یکی از فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی که متولی اون پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی است، پروژه امداد فرهنگی است که چند سالی است شروع شده و کارگروه هم در این حوزه فعالیت می کنند. یکی از عرصه های فعالیت این کارگروه بحث مهارت های امداد فرهنگی است که اقداماتی در این حوزه طی بیش از 4-5 سال گذشته صورت گرفته. عرصه دیگر، یعنی عرصه دیگه پروژه امداد و خدمت، حوزه مباحث نظری اون هست. مباحث فلسفی امداد، مباحث الهیاتی امداد و خدمت از عرصه هایی است که فعالیت هایی را نیز پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی در این حوزه شروع کرده که اقدام شاخص در این عرصه برگزاری همایشی است که سال آینده تحت عنوان الهیات خدمت انشاءالله برگزار خواهد شد. برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد علمی لازم بود زمینه‌های علمی اون فراهم بشه که برگزاری پیشنشست‌هایی در این عرصه تدارک شده که اولین پیشنشست اون اسفند ماه گذشته با حضور چند تن از اساتید برگزار شد و نشست امروز هم دومین پیشنشست همایش الهیات خدمت هست که به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. نظریه امداد، خدمت، یاریگری و کمک جنبه‌های مختلفی داره. مثلا گاهی وقتا میگیم اخلاق امداد، گاهی وقتا میگیم فقه امداد که موضوع نشست امروز بررسی همین جنبه خدمت، یاریگری و امداد هست. وقتی از فقه امداد سخن میگیم، در حقیقت به دنبال پرسش‌هایی در حوزه موضوع شناسی امداد و خدمت، حکم فقهی امداد و امدادگری هستیم و به طور کلی پاسخ به این سوال که امداد و امدادگری و خدمت رسانی چه احکام و جنبه های فقهی داره که تلاش میشه در این نشست برخی از جنبه های این موضوع را مورد بررسی قرار بدیم. به همین جهت در خدمت استاد ارجمند آیت الله احمد مبلغی، استاد دروس خارج حوزه علمی قم هستیم تا به بررسی و کنکاش این موضوع بپردازیم. از حضور ایشون در این جلسه تشکر میکنم. همچنین خیر مقدم عرض میکنم به حضار ارجمند و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این جلسه را پیگیری میکنن. انشاءالله پس از ارائه استاد گرامی در خدمت حضار ارجمند و شرکت کنندگان از طریق فضای مجازی هم خواهیم بود که از نکات اونها استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بحث بسیار ضروری برای جامعه دارای ابعاد مختلف. باید تبریک گفت به این پژوهشکده که ورود در این بحث پیدا کرده و با حوصله تمام به دنبال ارائه مباحثی پیرامون آن از زوایای مختلف هست. حالا بحث فقهی شاید در یک جلسه هم به پایان نیاید، ولی فعلا ما این رو انجام میدیم. اگر احساس شد که زمینه ها و فضاهای ناگشوده دیگری داره یا نیازمند به بررسی، میشه تجدید کرد، جلسه دیگری رو هم گرفت. امداد اجتماعی قابل تعریف به این صورت هستش، کمکی است که مددکار به فرد یا خانواده یا گروهی میکند در زندگی دچار بحران و یا مشکلات شده است تا به حالت عادی بازگردد. همچنین به کمکی اطلاق می شود که مددکار به فرد یا گروهی می کند که به دلیل نبود امکانات کافی و یا به دلیل وجود موانع قادر به ایفای نقش اجتماعی لازم نیست. طبق این تعریف در حقیقت امداد اجتماعی در دو حوزه حضور پیدا می کند و یا شکل می گیره. یکی جایی که فردی یا گروهی یا خانواده یا مجموعه با بحران و یا دستکم با مشکلات گاهی در حد بحران، گاهی کمتر از بحران، با مشکلات یا با بحرانی مواجه شده و قدرت بازگشت به حالت عادی رو نداره. این فرد آسیب دیده و مواجه شده نداره. امداد اجتماعی اینه که به کمکش باید شتافت و امکانات لازم و تلاش لازم و مساعدت لازم رو برای بازگشت دادن آن به شرایط عادی. حوزه دوم اینه که فردی دچار مشکل نشده است و یا با بحرانی روبرو نشده، اما به شکل طبیعی هر فردی می باید یک ایفای نقش عادی در جامعه داشته باشه، باید یک کنش یا واکنش عادی رو بتونه داشته باشه. و اگر کسی امکانات و یا قابلیت‌های عدم مهارت یا عدم قدرت مالی و توانایی این ایفاء نقش متوقع رو نداره، شتافتن به سمت او و کمک کردن به او و پر کردن و تکمیل امکانات او برای اینکه بتونه ایفا نقش اجتماعی کنه، این رو امداد اجتماعی می شود نامید. بعضی از تعریف ها امر رو فراتر از این بردند. حتی اگر کسی از رفاه کافی برخوردار نیست، حالا یک مجموعه، شهری، جامعه یا افرادی از رفاه کافی، اگر رفاه رو بپذیریم یک وضع مطلوب هست، مساعدت در جهت ارتقاء سطح زندگی او و نزدیک کردن این زندگی به حد رفاه یا دادن رفاه به او، این رو هم امداد اجتماعی به حساب می آورند. و طبعا این تعریف رو اگر بپذیریم، گاهی از اوقات خود امدادگران هم مشمول نیاز به امداد می شوند، چون گاهی بحرانیست، امدادگرانی حضور به هم می رسانند، خود اونها در این مشکل فرو می رن. آره، یا مشکل روحی روانیست، اون امدادگر ورود پیدا کرده، خودش هم دچار مشکل می شه، پرونده رو می بینه، این پرونده سخته، و یا خواهد امداد بکنه کسانی که زیر آوار موندن، مشکل پیدا کردن، خودش هم دچار همین مشکل می شه. بنابراین امدادگران هم گاهی به خاطر انجام وظیفه خود مشمول چنین نیازی می شوند، نیاز به امداد می شوند. امداد یک چتر گسترده ای داره، هر جا فقدان امکانات هست یا مواجهه با مشکل هست و یا عدم امکان ایفاء نقش متوقع از یک فرد در کاره، امداد میره به سراغ اون آسیب دیده یا مواجه شده با مشکل و یا فرد فاقد امکانات یا غیر قادر به ایفاء نقش لازم و عادی. پس خیلی چتر گسترده‌ای داره، به خصوص که اسلام هم برای این مسئله همطور که بعد اشاره میکنم اهمیت خیلی فوق العاده قائل است و عرض عریضی رو تصویر کرده است در نگاه خودش و ادبیات خودش. ما بتوانیم یک تعریف جامع و فراگیری رو برای امداد اجتماعی در نظر بگیریم، بهتر است و دقیق‌تر است که سخت‌ترینش امداد متوجه به فرد یا گروه مواجه با مشکل یا بحران، در رده بعد کسی که قدرت بر زندگی نداره، زندگی معمولی و عادی نداره به دلیل نداشتن امکانات، در درجه بعد فردی که زندگی به تعبیر قرآن عیش رغد رو نداره، یعنی رفاه نداره، عیش گوارا رو نداره. باز کمک کردنشون، اگر قرآن از عیش رغد صحبت میکنه یعنی سطح زندگی رو یک سطح زندگی گوارا میبینه، نه با مشکل و با مانع و با سختی. برای همه این سه بخش رو مشمول امداد و نیازمندی به امداد میتوان تلقی نمود. این راجع به تعریفش. قبل از اینکه ورود در فقه پیدا کنیم باید ببینیم که آیا این یک مسئله مستحدثه است و یا مسئله است که از قدیم وجود داشته است. آیا امداد به این معنا همواره در جامعه وجود داشته از قدیم، یا اینکه نه یک مسئله جدید است؟ طبیعتاً مسئله جدیدی نیست. امداد یه چیزی است که تا بشر بوده و جامعه داشته. افرادی با مشکلاتی مواجه می‌شدند، افرادی امکانات پایینی رو داشتن برای حضور در جامعه و زندگی کردن به شکل مطلوب، و این یه امر جدیدی نیست. ولی همین موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. ابعاد جدیدی پیدا کرده است. خود این ابعاد جدید رو باید کاوید که این ابعاد چیست. برخی از این ابعاد میشه به این صورت اشاره کرد. یکیش اینه که جامعه به دلیل متداخل شدن و تو اندر تو شدن قضایای آن و وجود تأثیر و تأثیر متقابل بین پدیده‌ها، بین انسان‌ها، جامعه در یک وضعیت خاصی قرار گرفته که این بعد جدیده. اساساً همیشه جامعه امورش متداخل بوده، ولی الان این تداخل حالا و این تأثیر و تأثیر تا جایی پیش رفته است که راه حل‌ها را از مطالعات بین‌رشته‌ای می‌گیرن. این نشون میده که اونقدر مسائل در هم تنیده شده، اقتصاد و سیاست و فرهنگ و و و اینا در تأثیر و تأثیر با هم هستن، که ما من قضیت اقتصادیه، مگر اینکه بعد سیاسی داره، مگر اینکه بعد فرهنگی داره، مگر اینکه بعد دینی داره، مگر اینکه بعد بین المللی داره، مگه اینکه بعد نسلی داره، مگه اینکه بعد فرانسلی داره. بعد یک موضوع فرهنگی رو در نظر میگیرید، ببینید اون هم اصلش و هسته اصلیش فرهنگیه، ولی همه این ابعاد اونجا هم اجتماع پیدا کردن. و اگه شما به یک زاویه نپردازید و موضوع رو منحاز بگیرید از سایر حوزه ها، در واقع اون رو معالجه نکردید، یا اونو در راه حل شما راه حلی برای حل اون مسئله نیست، به دلیل اینکه مسائل به شدت اجتماع می کنند این حوزه ها و در یک مورد توارد پیدا می کنند، مثل توارد علل که می گفتن. اینجا همه توارد ابعاد و توارد قضایای مهم اجتماعی در یک مسئله. یک مسئله دارای ابعادی است، یک هسته اصلی داره و یک ابعاد اضافی داره، ابعاد چسبیده به آن وجود داره که شما میباید مطالعات بینارشته ای داشته باشید تا بفهمید اصلا موضوع چیه، تا بفهمید این موضوع رو حل بکنید. جامعه اینجور شده است. همین امداد که امروز مطرح است، هم موضوع امداد یا متعلق امداد یک پدیده اجتماعی شده است که در این دنیای پر تأثیر و تأثیر سرنوشت آن رقم می‌خوره. اگه کسی بحرانی پیدا کند، این بحرانش لزوماً یه بحران طبیعی از نوع قدیم نیست، ناشی از یه شرایط اجتماعی است. این شرایط اجتماعی بحران رو ایجاد می‌کنه. بعد بحران هم که ایجاد میشه، اینجور نیست که این بحران در حد همون فرد بحران زده یا اون قوم بحران زده باشه. ببینید که این بحران منتقل میشه به جامعه. بعد جامعه رو دچار بحران میکنه. امدادم که شما بهش میپردازید یه امداد بسیط ساده مثل امدادهای قدیم نیست که شما یه امدادی بکنی و راه خود رو بگیری و بری. نه، اینجور نیست. این امداد اولا اینکه چگونه میشود یه جامعه امداد کننده و یا امدادگر بشه یا درون اون حرکت و فرهنگ امداد ایجاد بشه، خود این نیاز داره به خیلی مطالعات اجتماعی و ایجاد فضا و زمینه‌های اجتماعی. و امداد هم وقتی در جامعه رخ میده، بازتابها، پیامدهای آن در جامعه انعکاس پیدا میکنه. یعنی از این جهت این موضوع رو نباید یک موضوع مثل امداد قدیم گرفت. نه، بحرانی که امداد به سمت آن میره از سنخ بحرانهای قدیم است و به شدت اجتماعی شده، و نه خود امداد یک امداد ساده و بسیط است که تصور بشه یه امدادی انجام میدیم بریم پی کارمون. نه، اینجور نیست. این امداد اساسا وقتی در جامعه ایجاد میشه، هم پیدایشش به شدت اجتماعی است. چون شما که نمیخواد از آقای زید بخواهید که شما امداد کنید، شما میخواد جامعه رو در مسیر امداد قرار بدید، میخواد فرهنگ امداد رو ایجاد کنید. به این سادگی ها نیست که تصور کنید که خواهش میکنیم آقا شما به همسایه توجه کن. با این حرفا درست نمیشه. این بحث اجتماعی است. هر دو، یعنی هم امداد هم اون طرف امداد و مستحق به امداد، مستحق امداد یا نیازمند به امداد، هر دو مشکلاتشون و یعنی فعالیتشون و وضعیتشون به شدت اجتماعی هست و نوع بحران هم اجتماعی است. یعنی اصلا بحرانی که امروز برای یک فرد کنید، یک فردی آسیبی پیدا میکنه، بعد در فضای اجتماعی اگه آسیب به آبروی او مربوط باشه، آبروشو اصلا آبروی نسل اون بینی که در معرض تعرض قرار میگیره. اینجور نیست که مثل گذشته باشه که آره یک محدودهی و قلمروی از این تعرض به آبرو شکل بگیره و یا و یا. لذا بحث از این جهت به شدت جدیده و به همین خاطر هم هست که اصلاً بحث امداد مطرح شده. این امداد غیر از اون کمکی است که دیروز می‌شد. چرا؟ در تبار این امداد اون کمک‌ها و اون امدادهای قدیم وجود داره. اما این خودش یک حرکت است. این با مسئولیت اجتماعی جامعه در ارتباطه و موضوع از این جهت مهمی است که ابعاد به شدت جدیدی داره و ابعاد نو شده ای داره. خب این نسبت به این موضوع که را اگه بخواهیم بررسی بکنیم، ما موضوعات رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. یک، موضوعات موجود در قدیم و تداوم یافته در شرایط کنونی، این موضوعی که از قدیم بوده الان هست. دو، موضوعاتی که کاملا جدید هستن. سه، موضوعاتی که با گذر زمان ابعادی بر آنها افزوده شده است و به شدت اجتماعی شدن و به شدت مؤلفه هایی به درون آنها رسوخ پیدا کرده و از این جهت اینا جدید هستند. اون حسه اصلیش قدیمیه، موجوده و کار ما رو هم آسان میکنه. چون حسه اصلیش وجود داره، شما وقتی به دین برمیگردید قطعا در دین نگاه های معطوف به اون چه که اون موقع بوده شکل گرفته. در ما معتقدیم که حتی موضوعات جدید هم در این نگاه ها و منات ها و قاعده ها و اندیشه ها به اونها هم متوجه شده ولی اون موقع وجود نداشته. این هنر نظری فرداد و فقیه که بشه به دست. ولی اگر هسته اصلیش در گذشته بوده است مثل همین امداد، بررسی آنچه که امروز موجود هست امر سهلی است، امر آسان، یعنی امر سهلتری است و آسانتری است. خب پس این از سنخ دسته سوم هست. نسبت به فقه این مسئله طبیعتا ما را نمیخوایم اینو یه بررسی فقهی کنیم، ما میخوایم ببینیم این رو باید به کجای فقه لینک بدهیم و مرتبط کنیم. اساسا یک بحثی هست که یک موضوع جدید، حالا یا کاملا جدید یا دارای ابعاد جدید مثل همین موضوع، وقتی شما اینو میخواید بررسی بکنید اول باید جایابی کنید. ببینید در کجای فقه میشه جایی و یا جاهایی برای این در نظر بگیرید. اگر این عملیات جایابی رو شما به انجام نرسونید، معناش این است که سراسیموار به فقه آن میپردازید. این ورود سراسیموار اساسا مضر، قادر نیست چنین ورودی فقه اون موضوع رو به دست بیاره و یا احکامش رو ارائه بکنه. لذا باید جایابی بکنید. بحث من هرچه ارائه میکنم بیشتر معطوف به همین جایابی است. عرب ها اصطلاح خوبی دارن در این زمینه، میگن تکییف، یعنی کیفیت فقهی بخشیدن. اصطلاح عربیش هست، اصطلاح از حقوق گرفتن، چون در حقوق یک گزاره‌ای که شکل میگیره، یک قضیه و قصه قضایی که شکل میگیره و قاضی یا حقوقدان یا هر کس که میخواهد نگاه حقوقی بهش بندازه، سراسیموار نمیره به سمت این بررسی حقوقی آن. اول به فکر جایابی است، اون داستان رو میخواد ببینه که به کدام قاعده قانون مرتبط است، یک رصد ابتدایی میکنه. اینو اسمشو گذاشتن تکییف حقوقی، یعنی اول سرنوشت این مسئله رو از حیث ارتباط با قواعد، مثلا اگر یه حادثه رخ داده میان این رو بررسی میکنن که آیا به نظریه خطر مرتبط است یا مرتبط نیست، به نظریه تقصیر مرتبط است. اول بررسی میکنن، اون وقت ارائه حکم کار ساده است. ارائه یعنی نظریه حقوقی یا اظهار نظر قضایی امر بعد ساده است. در فقه پیچیده تره، چون اونجا با چند تا قاعده است و هرچی هم مهم باشه به اندازه فقه نیست. فقه قواعدی داره با ادبیات خاص خودش. جامعه و موضوعات امروزی یه پدیده هایی هستن با ادبیات خاص خودشون. اینکه شما با یه نیم نگاهی یک موضوع از فضای جدید بگیرید فوری این رو مرتبطش کنید با یه بخشی از فقه، این درست نیست. یه از به اصطلاح از نگاه های تشبیه انگار و اینا سرچشمه میگیره، درست نیست. و حتما ما باید این عملیات جایابی رو، اگر تعبیر درست باشه، اینو در مرحله اول بهش بپردازیم. علت اینم که بعضی از مسائل حوزوی که میپردازن به مسائل جدید کافی نیست، اینه که مسبوق به عملیات جایابی نیست. یعنی برای خیلی مسائل مطرح میشه در حوزه، سریع حوزویان یه جواب میدن. مسائل پیچیده اقتصادی هست، مسائل بانکی هست، مسائل نمیدونم پولی هست، چه هست، مسائل خیلی مسائل مختلف فرهنگی، اینا سریع جواب میدن. اون بعد جایابی کنید خودش یک فرایندی داره این جایابی، که حالا بحث من در این شناخت جایابی یا عملیات جایابی نیست. خب پس آنچه که من عرض میکنم، خیلی ممنون، آنچه که من عرض میکنم بیشتر یک نگاه در این حوزه ایجاد جای مناسب، خیلی متشکرم، هست و نه بیشتر. در این خصوص سخنی که می شود گفت این است که ما یک نقص و کاستی در فقهمون وجود داره که باید این رو برطرف بکنیم. اگه اینو برطرف نکنید شما جای مناسب پیدا نمی کنید برای خیلی از مسائل. این که میگم در فقهمان منظور این است که فقه موجود و الا شریعت ما کامل است. ما معتقدیم که شریعت که از خداوند است کامل، هیچ نقص و کاستی در آن راه نداره. ولی فقه که داره میره شریعت رو شناسایی بکنه هی در حال تکمیل هست، یعنی با گذر زمان فقه فقیهان کاملتر شده است. قطعا فقه فقهای امروز ما از فقهای 200 سال قبل و اونها از 200 سال قبل از اون و برسه تا اون عهدهای اولیه بعد از معصومین، فقهامون هی کاملتر و دقیقتر و مجهزتر به قواعد شده است. این امر مسلمی است. چند تا کاستی در فقه ما وجود داره که الان این کاستی ها رو من نمیخوام آسیب شناسی فقهی بکنم، فقط میخوام بگم که اگه شما این آسیب ها رو و این کاستی ها رو نشناسید، عملیات جایابی شما عملیات ناموفقی است و نمیتونید جاهای مناسب یا کاملی رو پیدا کنید. مثل اینه که کسی رو میخوان جاش بدن و چون جای خوبی نیست موقت یه جایی قرارش میدن. این موقت قرار دادن ها فایده نداره، باید جایابی اساسی بکنیم. یکی از نقص ها این است که فقه ما به نظام کنشگری اجتماعی نزدیک نشده است. ببینید فقه ما به مسائل اجتماعی نزدیک شده، در فقه ما پره، مسائل اجتماعی پره، اما سخن من این است که به کنشگری اجتماعی نزدیک نشده است. به اون چیزی که اگر بخواهید تعبیر دقیقی داشته باشید بر اساس ادبیات دینی، آن ساختاری که ذیل سنن الهی در جامعه شکل میگیرد، ساختارهای اجتماعی، منظورم ساختار اجتماعی ساختار برآمده از یک نظام حقوقی نیست، اصلا این نیست. ساختار اجتماعی جامعه هر که باشه و هر چه باشه یه ساختاری داره، این ساختارش رو هم سنن تعیین میکند. یعنی سنن اینجور نیست که سنن که از خداوند است بیاید و یه امر متشتت و پور بی هدف یک روابط بی ارتباط با هم رو و یا یک وضعیت به اصطلاح هر دم به شکلی، این صورت که نیست. این ساختار ایجاد میکنه. سنن الهی باید بحث کنیم. سنن الهی ساختار ایجاد میکنه. چون سنن قاطعی است حتما یه ساختاری ایجاد میکنه در جامعه. همین چیزی که جامعه شناسا هم بهش میگن که ساختارهای اجتماعی تکلیف کنش ها رو و تعیین کننده کنش ها هست و سرنوشت رفتارهای اجتماعی رو و پدیده های اجتماعی بر اساس این ساختارها شکل می گیرن. های بحثیست اما این ساختار اجتماعی فقه که ساختار اجتماعی ارائه نمی کنه، چون ساختار اجتماعی وجود داره ناشی از سنن الهیست طبق ادبیات ما. اگر هم ما بخواهیم ساختار اجتماعی رو بشناسیم، علم الاجتماعی که میشناسد و یا اگر ما مطالعات عمیق سنن شناسانه داشته باشیم از طریق سنن، هم البته به ضمیمه ادبیات جامعه شناسی میتوانیم ساختارها رو بشناسیم. همونطور که مرحوم علامه هم پا در همین کفش کرده، سنن الهی رو رفته به سمتش، حالا با ادبیات خودش. اصولا تو این زمینه ما باید تقویت بشیم، بیشتر کار کنیم. از فقه ساختار رو نمیشناسه، اما میتونه به فعلی و افعالی و پدیده هایی که در جامعه تحت تأثیر ساختارها شکل میگیرن به اونها بپردازه و حقیقت اون پدیده ها، ماهیت اون پدیده ها، کارکرد اون پدیده ها رو بر اساس تأثیر ساختارهای اجتماعی بر اون پدیده ها اون ماهیت رو بشناسه و بعد که شناخت این ماهیت رو عرضه کنه به منابع شریعت که حکمش رو به دست بیاره. اما شما یک فعل رو بیایید ببرید از فضای اجتماعی و از ساختارهای اجتماعی، یک پدیده ای رو محل مطالعه قرار بدید بدون توجه به اون تأثیری که ساختارهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی هم کارکرد یکسانی در گذر زمان ندارن، چون در گذر زمان تحولاتی که رخ میدهد اون سنن کارکردهایی به تناسب پیچیدگی اجتماعی، کارکرد سنن الهی هم کارکردهای پیچیده ایجاد میکنن. سنن یکیست قاطعه، اما جامعه پیچیده است. اون سنن کارکرداش بر جامعه، جامعه رو به صورت پیچیده‌ای قرار میده. و لذا موضوعات هر چه ما جلوتر میریم در بستر زمان، موضوعات ولو قدیمن هم بودن اما چون تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی هستن، این ساختارهای اجتماعی کمپلت این موضوعات رو، ماهیت هاشون رو، کارکرد هاشون رو، رابطه هایی که بین موضوعات برقرار میشه، رابطه ای که بین این موضوعات و موضوعاتی که اینا همه تحت تأثیر قرار میگیره. چون تحت قرار میگیره، خب شما اینکه بخواید جایابی کنید، گام اول جایابی این موضوع رو بشناسید. اگه موضوع نشناسید، اگه ندانید موضوع چیه، کجا چطوری میخواید یه جایی براش در پیدا کنید؟ خب میخواید به یه جایی مرتبطش کنید که با واقعیت این موضوع، با سنخ این موضوع، ماهیت این موضوع سازگار باشه. لذا ورود سراسیموار فقهی نسبت به مسائل جدید، هرچند که این مسائل یک ریشه هم در قدیم داشته باشند، حتی اینها، این نادرست است. شما باید موضوع رو بشناسید، کارکرداش رو بشناسید. اسلام هم بر کارکرد خیلی تمرکز کرده است. کارکرد بسیار مهم است. کارکردها، فقه خیالی نیست، فقه کارکرد هاست. ان الله لم يحرم الخمر لسمه، روایت داریم. ظاهرا عبارت جمله بعدیش اینه بل لاسمه، به خاطر پلیدیشه. پلیدی هم یه کارکرد است. چرا؟ چون در مقابل نفع است و اسمهما اکبر من نفعهما. اگر نفع کارکردی است که در بیرون ظاهر میشه، به این و اون میرسه، به جامعه میرسه، اسمم کارکرد است، پلیدی است، یعنی یک تبعه است، یک نتیجه است، یک پیامد است، یک پیامد بد است. میگه اسمش، اسم و پلیدیش بیشتر است از نفعش. اینا کارکرده. خود اسم و قیافه و نمیدونم این که حالا این توی لیوان خاصی است یا توی یک ظرف خاصی است یا یه اسم خاصی داره یا یه فرایند تولید، یا کاری با اینا نداره. اسلام با کارکردها سر کار داره. فقه کارکردهاست. و اگه شما یک مقدمه رو پذیرفتید و پذیرفتید که ساختارهای اجتماعی در گذر زمان هی در حال پوست انداختن هستند و اون سنن الهی در گذر زمان ساختارهای اجتماعی رو پیچیده میکنه، اگه این هم پذیرفتید، باید بپذیرید که کارکرد موضوعات ذیل این ساختارها عوض میشه. وقتی عوض میشه باید بشناسید. شما موضوع رو با کارکردش میشناسن. موضوع که کاری با اسم و قیافه و شکل و قیافش که نداریم، ما کارکردش کار داریم. این است که ما اگه خواستیم جایابی کنیم، باید قبل از هر چیز بیایم به سمت شناخت موضوع. شناخت موضوع هم ما عادتی هم در حوزه داریم، خیال میکنیم موضوع رو یه دو تا مطالعه کردیم نسبت به یک موضوع شناخت حاصل شد. اینجور نیست. اولا فقیه باید متکلم باشد. فقیه باید سنن الهی رو بشناسه. سنن الهی رو، یعنی همون چیزی که امروز جامعه شناسی داره میگه، دین هم به معنای اون رو میگه. ما نرفتیم و فهم نکردیم. بخشی از جامعه شناسی طبعا. لذا باید به جامعه شناسی لینک بشیم، به سنن الهی لینک بشیم و کارکردها رو بشناسیم. به همین خاطر است که ما بحث فقه اجتماع نداریم. مشکل ما این است. خیلی از این موضوعات باید بره در ذیل فقه الاجتماع جای بگیره. فقه الاجتماع جای بگیره. فقه الاجتماع یعنی پرداختن به اون رفتارهای اجتماعی که نه بر اساس قانون یا بر اساس توصیه ها، بر اساس ساختارها شکل میگیرد. نظام کنشگری اجتماعی اون رو باید بدانیم. خیلی از این موضوعات اجتماعی حتما یک یا تماما یا یک بعدی ازش به فقه الاجتماع برمیگرده. ما امروز فقه الاجتماع نداریم در حوزه، یعنی شما هر فقهی در نظر بگیرید داریم جز فقه الاجتماع. البته خیلی از فقهای اجتماعی هم به شکل کشکولوار داریم، میبینید که مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همه اینا رو قرقاتی بحث میکنن. این درست نیست، اینا باید مرزبندی شده باشه. بعد این مسائل اقتصادی سیاسی اینا همشون مسائلی است معطوف به رفتارهای روبنا، رفتارهای زیربنایی که اون نظام کنشگری و نظام رفتاری ناشی از ساختارهای اجتماعی است، اون خودش یک سلسله موضوعات خاصی میخواهد. این امداد هم بخش های قابل توجهی از ابعادش مربوط به همان فقه الاجتماعه. حالا پس به نظر بنده مهمترین جایی که میشود این رو شما قرار بدهید، لااقل بخشی از این عناصر و مؤلفه‌هاش مربوط به فقه الاجتماعی که نداریم، بخشیش مربوط به فقه فرهنگی است. فقه فرهنگی نداریم به اون معنا، بخشیش به اونجا مربوطه. بخش های دیگر چرا میشود در فقه سنتی و کلاسیک پیدا کرد؟ حالا من بعد از اعتراف و اذعان به این که اون جاهای اصلیش وجود نداره، بیاییم ببینیم در کجای فقه سنتی. البته این در فقه سنتی بحث میکنیم، نه اینکه این جاهایی که الان ذکر میکنم یا این مناطهایی که ذکر میکنم این مهم نیست. نه، اگه اونو داشته باشید از اینجا کانال بزنید به اونجا، شما فقه سنتی رو وارد یک مراحل مهمتری کردید. حالا اینا خیلی مهمه، اینا که عرض میکنم اینا ادبیات قوی دینی هست، منتها چون در فقه سنتی افتاده خیلی فعال نشده. این مثل این است که شما یک نهنگی رو بخواهید در یه آب کوچیکی قرار بدید، خب نمیشه. خیلی از این عناوینی رو که الان من ذکر میکنم، این عناوین همون نهنگ‌های فکری و دینی و اجتماعی هستند که ما در فقه سنتی که کوچیکه، درست از بزرگ است ولی کوچیکه چون تخصصی نشده، خیلی از حوزه‌ها رو ما نگشودیم. چون نگشودیم اینها همجوری موندن و از بس جا ندارن به رسمیت شناخته نشدن، از بس استقرار در یک جایی پیدا نکردن این عناوین رو که عرض میکنم، ما نمیتونیم جایگاه اینا رو به درستی بفهمیم. حالا من چند مورد رو ذکر میکنم که همه اینها جز فقهه، ولی آیا در فقه کلاسیک ما هست؟ ابدا نیست. اگه باشه گوشه کنار گاهی فقیه حرفی بزنه یا نزن. یکی بحث مسئولیت هست. کلکم را و کلکم مسئولون اندعیت هست. امداد بدون موتور مسئولیت شکل نمیگیره. امداد اجتماعی به معنای جدیدش. مسئولیت کجای فقه ما الان فقه متعرض به مسئولیت هست؟ شما یه جایی پیدا کنید که فقه آمده باشه و گفته باشه که باید مسئولیت داشته باشید. خب چون نیست، میگن بنابراین کلکم را و کلکم مسئولانه یک توصیه است. یعنی یه چیزی هم یاد گرفتیم، هر چیزی رو که متوجه جایگاه آن نیستیم میگیم این توصیه است. توصیه است یعنی خیلی نگاه فقیهانه ای متوقع نیست بهش داشته باشیم. خب این یک قاعده تعاون. قاعده تعاون آیا در فقه کلاسیک ما یه جایی دارد؟ چرا بعضی فقیهان خوشفکر در مواردی اشاره کردن به این مسئله؟ قاعده تعاون که اصلا تاپ هست برای مسائل اجتماعی، تعاون و همه رو، خب این کجای فقه ما الان مطرح هست؟ اصلا ابدا نیست. اعانه مظلوم جز ادبیات قوی دینی ماست، روایی ماست، قرآنی ماست. اعانه مظلوم در کجای فقه ما وجود داره؟ شما یه جایی پیدا کنید. بله، بعضی فقها مثل صاحب جواهر اصولا فقهشون یه فقه منعطف سیالی است. اینکه امام هم به فقه صاحب جواهر توجه، یه آقای من گفت خب این فقه شیخ انصاری که قوی تره، چرا امام رفته به فقه صاحب جواهر چسبیده؟ همه میگن این شیخ الفقها هست، شیخ اعظم هست، چنین هست، ولی امام رفته به صاحب جواهر. گفتم بله، هندسه فقه و قواعد و اصول فقه رو، این دقت‌ها و این کر و فرها رو شیخ انصاری ایجاد کرده، اما از یه چیز نباید غافل بود، صاحب جواهر یک فقه کاملا معطوف به واقعیت است. یعنی مکانیزم‌های توجه به واقعیت در فقه صاحب جواهر بنا شده است، یک دریایی است از فقه و روش‌هایی در کتاب جواهر هست که اگه اینا شناسایی بشه و به فقه ما تزریق بشه، فقه ما بالندگی پیدا میکنه، قدرت حرکت پیدا میکنه، از ایستایی میافتد. حالا همین صاحب جواهر نسبت به همین اعانت المظلوم یه جایی داره میگه نصرت المظلوم واجبتان، نصرت کردن کسی که مظلوم است واجب است، حکم فقهی داده. خب اعانه مظلوم، این که عرض میکنم حالا چه ارتباطی داره با بحث ما؟ بحث ما مربوط، چون اینایی که آسیب دیدن یا مظلوم واقع شدن، قربانی یک حمله تجاوزی چیزیش قرار گرفتن، یا نمیدونم مشکلی از ناحیه خاصی به اونها وارد شده، یا اصطلاح دیگه تنفیس مکروب که در روایات هست، شما غمزدایی کنید از یه انسان غمدیده، این آسیب دیدگانی که نیاز به کمک دارن، اینا بسیارشون مشکلات افسردگی پیدا میکنن، غم و اندوه زندگیشون رو به خاطر فقر و یا غیر فقر پیدا میکنن. خب این تنفیس مکروب در ادبیات دینی ما هست با قوت تمام، اما کجای فقه ما به تنفیس مکروب پرداخته است؟ شما یه جایی از فقه کلاسیک رو پیدا کن که بابون فی تنفیس مکروب، نداریم این حرف رو، نداریم. خب چون نداریم میگیم پس این چرا در دین اومدیم؟ یا توصیه است. بابا توصیه یعنی چه؟ تنفیس مکروه با این ادبیاتی که پیرامونش هست، اصلا کل تربیت اسلامی رو این بنا شده، یا میگیم توصیه است یا میگیم مستحب است، تمام شد. یعنی اصلا بحث نکردیم، بحث فقهی نکردیم. بنید امور حسبیه اموری است که شارع راضی به اهمال نسبت به اونها، ترک اونها نیست. خوبی اینم شامل همین بحث های بحران ها و مشکلاتی که انسان ها، به خصوص بحران ها با قرائت جدید و با نگاه جدید، چون بحران یه انسان مظلوم یا انسان فقیر یا و این سرایت میکنه به جامعه، بحران نمیمونه در اون شخص. اگر به گروهی تجاوز شد، آره، یا مالشون رو بردن یا نمیدونم عرض و آبروشون رو بردن، این نمیمونه اونجا، این سرایت میکنه به جامعه، سرایت میکنه، چون همه زندگی مشترک داریم. جور نیست که یک فردی فقط آسیب ببینه، اصلا این حرفا نیست. اون قدیم بود یه فردی آسیب میدید، امروزه سرایت میکنه، این سرایت میکنه به اقارب و خیشان، بعد به دیگران و دیگران. جامعه اصلا یه پدیده‌های غلطی پیدا میکنه. خب آیا شارع راضی هست؟ حتی اگه سرایت هم نکنه، شارع راضی نیست یک بنده خدایی از در زندگی دچار واماندگی و توقف در امر معاش و زندگی بشود. امور حسبیه، خب اینا رو باید ما در فقه مون، حتی این در فقه هست، امور حسبیه در فقه هست، منتها فعال باید بشه. اهتمام به امور مسلمین، باز قاعده افساد قاعده افساد یکی از قاعده های بسیار بزرگ است که شما در زمین افساد نکنید. ما اگر کمک نکنیم، اگه بحران کسی رو حل نکنیم، کمک کردیم که فساد سرایت کند به جامعه. قاعده افساد رو باید دقیق تر معنا بکنیم. خب اینها عناوینی بود که می شود فعال کرد. حالا به عنوان مثال عرض کردم. باز یک جای دیگری هست که آن رو باید ایجاد کرد، یعنی یک خلأی در فقه هست که اون خلأ و اون فقه دوله است. ما فقه دولت نداریم. فقه دوله نیاز هست که وظائف دولت رو بر اساس حقوق اسلامی، فقه اسلامی مشخص بکنیم، چون نداریم. خیلی از این امور شخصی نیستن. شما ذهن فقهی ما خیلی شخصی است، نه اینکه همش زید نماز میخواند، زید صدقه میدهد، زید نمیدونم مسجد میرود، همش فردی نگاه میکنیم، در حالی که اصلا این مباحثی که امروز مطرح میشه مثل امداد اینا اجتماعی است. وقتی اجتماعی است، نهادهایی که میتونه جامعه رو به حرکت درآورد، یکی نهاد دولت است، نهاد دولت، یکی مؤسسه ها و نهادهایی که در جامعه ایجاد میشه، یکی فرهنگی که انسان رو حرکت میده، یکی قانون. اینها همه اجتماعی هستن و ما فقهمون به این مسائل کمتر پرداخته است. چون نپرداخته است، خب خیلی از این عناوینی که مربوط به امداد هست بر زمین میره. این دولت باید بیاد راهبردهای خودش، قوانین خودش، سیاست‌گذاری‌های خودش، بیت المال در اختیارش رو اصلا بگذاره در مسیر این امور. یک جایی صاحب جواهر عبارت زیبایی داره حالا من گشتم پیدا نکردم، ولی قبلا دیده بودم که بیت المال اساسا برای مصلحت است. اصلا برای اگر مصلحت جامعه این است که سلامت جامعه حفظ بشه و سلامت جامعه در گرو این هست که بحرانهایی که افراد پیدا میکنن، این بحرانها زودی به انتها برسه، اگه اینها همه امور متداخلی هستن، وقت شما معنای صرف از بیت المال رو بهتر میفهمید. درست مثل اون روایتی داره که امام علی فقیری رو دید گدائی میکرد، پیرمرد بود، بعد حضرت فرمود که ما هازا این چیه؟ این چه پدیده ایست؟ نگفت من هازا، ما هازا این چیه؟ اونایی که اطرافیان بودن دست پاچه شدن، چون آقا امام تشر رفته دیگه، گفتن یا امیرالمومنین این نصرانیه. میخواستن یه جوری از درون جامعه به اصطلاح فرد غیر مهمی تلقیش کنن. حضرت هم میگه خب نداره، حالا ببخشیدم. حضرت فرمود تا وقتی جوان بود او رو به کار گرفتید، نفرمود تا وقتی جوان بود خودش کار میکرد، میگفت شما او رو به کار گرفتید، چون هر کسی که کار میکنه حاصل کارش مهمه، حاصلش به من و تو میرسه. تا وقتی جوان بود به کار، حالا که او رو رها از بیت المال برید سیرش کنید، برید فقرش رو از بین ببرید. ببینید اساساً جامعه اسلامی بر پایه امداد بنا شده است. امداد بنا شده است، سیاست گذاری ها، تقنین، همه. خب پس بنده خلاصه کنم، ما یه عناوینی داریم در فقه و دو جای خالی دست کم داریم. یکی فقه اجتماع است، فقه جامعه است، و یکی هم فقه دوله است. و از آنجا که این پدیده اجتماعی است، سرنوشت این پدیده عمدتاً در فضای اجتماعی و از سوی مؤسسه ها، از سوی دولت، از سوی نگاه فقهی معطوف به تحولات و وضعیت رفتارها و نظام رفتارها درست میشه و ما این دو خلأ رو داریم. طبعا این عناوین غیر فعال باقی موندن و ضمناً هم بیان شد که اینکه ما تصور کنیم مثل گذشته بیاییم و زید و عمرو را خطاب قرار بدهیم که آقا شما این کارو بکنید، یعنی کار درست نمیشه. اینا این مباحث اجتماعی است، باید اجتماعی بیاندیشیم. خب این در ارتباط با این. یک دو سه نکته هم در آخر اگه وقت هست راجع به امداد فرهنگی صحبت کنم، چون شما ظاهرا بیشتر نگاهتون معطوف به امداد فرهنگی هست. امداد فرهنگی جدای از اون سایر امدادها نیست. یک بار آسیب دیده از یک بحران در یه شرایطی قرار داره که فرهنگ غلطی او را به این بحران آورده، و یا اگر بحرانی هم پیدا کرده است به دلیل یک فرهنگ غلط اون نمیتونه حقشو بگیره، اون نمیتونه شکایت کند، اون نمیتونه و جرأت نمیکنه به خاطر آبروی خود که آبروی او بیشتر نره نمیتونه حرف بزنه. یعنی خیلی از امدادهای فرهنگی است، و اینجاست که شما باید و جامعه باید امدادهای فرهنگی داشته باشه. و فرض کنید مظلوم واقع شده، اگه بخواهد دادی بکشه خب این داد آبروش میره. خب اینا امداد فرهنگی اینه که شما بیایید و اصول فرهنگ اسلام رو که در حمایت از مظلومان هست، در حمایت از آسیب دیده هست، این رو بیان کنید. ما در قرآن مجید داریم لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. اگه مظلومیت آر بود معنا نداشت که خداوند دوست داشته باشد که او بیاد حرفشو بزنه، بیاد شکایت کنه، بگه من فرض کنید تجاوز به مال من، آبروی من و کرده است. پس نشون میده که ما فرهنگ رو میباید فرهنگ در حمایت از امداد، یعنی در حمایت از مظلوم و با ماهیت امداد قرار بدهیم. یا امام علی ابن ابی طالب عبارت زیبایی داره: و ما علی المسلم من غزازه فی ان یکون مظلوما ما لم یکون شاکن فی دینه ولا مرتابن به یقینه. بر مسلمان هیچ آری و ننگی نیست مظلوم باشد. این مظلوم بودن که آر نیست. این بحث رو من چند وقت پیش یک مقاله می نوشتم برای کسانی که تجاوز به عنف، مورد تجاوز به عنف قرار گرفتن. خب اینا خیلیشون دچار افسردگی میشن، از پدر، مادر، خانواده پنهان میکنن و تو خود میریزه، ممکنه حتی افسردگیشون به یه نقطه حساسی هم برسه. خب این که گناهی نکرده، تجاوز به عنف معناش اینه که او رو اذیت کردن، قربانی شده. بعد من همین آیه رو ذکر کردم که و این روایت رو: ما علی المسلم من غزازه فی ان یکون مظلوما ما لم یکون شاکن. چرا ما فرهنگمون جوریه که اون باید تو خودش بریزه تا دست به خودکشی بزنه، نتونه حقش رو و شکایت رو باور رو دنبال بکنه؟ یا اون آیه شریفه رو ذکر کردم. بنابراین امداد فرهنگی یک بحث اساسی و مهمی است. علت اهمیتش هم این است که جامعه همه حرکت های آن بر اساس فرهنگ است. یعنی فرهنگ رول اصلی جامعه را، حتی فرهنگ اونقدر قوی هست که قانون که سرنوشت جامعه رو تعیین میکنه، سرنوشت قانون با فرهنگ رقم میخوره. یعنی اگر فرهنگ قانون نباشه، قانون خودش هیچ قدرتی نداره. جامعه نیاز به فرهنگ داره. امداد فرهنگی بزرگترین امدادی است که میتواند به جامعه توجه پیدا بکنه. حالا ما این باید این رو دستبندی بکنیم که این امدادهای فرهنگی در خدمت جامعه چه سنخهایی دارد، چه سنفهایی دارد، که حالا این بحث دیگری هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از استاد ارجمند جناب آقای مبلغی که مباحث بسیار مهمی را مطرح کردند، حوزه های بسیار مهمی را در عرصه فقه امداد مطرح کردن، به تعبیر خودشون اون جایگاه هایی که فقه امداد میتونه مطرح باشه و عرصه هایی که فقه امداد در اونجا میتونه مطرح باشه، مباحث را بیان کردن که هر کدوم از این عرصه ها خب اگر بخواد در موضوع منطبق بشه خودش هر کدومی شاید یک نشست جداگانه لازم داشته باشه. خب در خدمت اساتید و حضار ارجمند یا شرکت کنندگان از طریق فضای مجازی هم هستیم، حالا اگر امکانش هست که سوالی از اونها به دست ما برسه یا سوالی دارن اگر امکانش باشه قاعدتا در خدمتشون هستیم. خب تا قبل از اینکه اگر سوالی از ناحیه دوستانی که از طریق فضای مجازی پیگیری نشست هستن به دست ما برسه، در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر بابایی هستیم، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی، که اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
خیلی ممنون جان، خیلی استفاده کردیم از نکاتی که جناب استاد مبلغی مطرح فرمودن. من صرفا از باب در واقع این که سوالی بشه و ما نظر آقای مبلغی رو راجع به این موضوعات در واقع در اون طبقه بندی یا جایابی که می‌فرمایند توضیحاتی بفرمایند. یکی به مسئله قاعده رأفت و رحمت، چه آیا این هم جزء قواعدی که حضرت علی مطرح فرمودین، مثلا فرض بفرم من لا یرحم لا یرحم به عنوان مثال و مواردی از این دست، رو آیا ما جزء اگر بخوایم قواعدی رو مطرح کنیم رو میشه مطرح کرد؟ و نکته دوم، برخی از موضوعاتی هستن که این موضوعات از جنس قاعده نیستن ولی احیانا میشه به عنوان بابی براشون در نظر گرفت و این ابواب احیانا میتونن ادبیات امداد رو در فضای و منابع فقهی ما توسعه بده، مثل فرض بفرمایید موضوع همسایه یا فرض بفرمایید موضوع یتیم و موضوعاتی از این دست که نوعاً بستر امداد عملاً در یه چنین فضاهای موضوعیت پیدا میکنه. ما در روابط همسایگیست که یکی از مصادیق در واقع میشه گفت امداد رو اونجا ما میتونیم مشاهده، چون نیازها اونجا به همدیگر آشکارتر میشه تا در فضایی که این ارتباطات وجود نداره. و این هم در واقع نکته دوم که من خواستم سوالش رو مطرح بکنم. موضوع سوم که ابهامیه در فضای اجتماعی ما وجود داره و حالا شاید اگر ما بخوایم تعبیر بکنیم به امداد ایمانی و امداد انسانی، الان مسئله‌ای که در جامعه ما و برخی از جوامع مختلف وجود داره به عنوان مثال خیریه های انسانی است، فارغ از هر گونه تعلقات دینی، الهیاتی و مذهبی. و تا اخیراً در یک جلسه یکی از بزرگواران اشاره می‌کردن که اساساً وقفم در جامعه ما به سمت وقف حالا بگیم سکولار داره پیش میره، یعنی در وقف کردن هم انگیزه های ایمانی و اسلامی و مذهبی چندان دخیل نیست و الان بیشتر طرف حالا برای حال خوشش یا دل خوشش داره به فرض وقف داره انجام ده. یا خیریه های مختلفی که الان در جامعه وجود داره، حالا برای حمایت از بیماران، برای عرض کنم که مثلا معتادان، حمایت از خانواده های که خیلی از اینا بر اساس انگیزه های انسانی داره پیش میره و ما اونجا چندان سائقه های ایمانی رو مشاهده نمی کنیم. ما اگر بخوایم به چنین پدیده شاید نوپدیدی از منظر فقهی نگاه بکنیم، جایی که عمل انسانی است و عمل اخلاقی است ولی اونجا ایمان در واقع پشتوانه قصه نیست. ما این رو به جهت فقهی در واقع چجور میتونیم تحلیل بکنیم و احیانا لازم شد آسیب شناسی بکنیم یا حتی براش یه جایی در نظر بگیریم که اساسا آیا یک امدادهای انسانی هم در این مجموعه فقه امداد چه معنایی پیدا می‌کنه؟
الان جواب بدم؟
بله بفرمایید.
بله استفاده کردیم، خیلی سوالات خوبی. بله اون قاعده من لا یرحم لا یرحم هم در نظر گرفته بودم بگم، منتها از ذهن پرید. فرمایشان درست است که اساسا جامعه بر اساس این روایت که یک سنت حتی میتواند باشه، اگر در جایی رحم به خشکه و از بین بره، این بیرحمی جامعه رو فرا میگیره. یعنی سنت الهی نمیگه که اگر فقیری پدید آمد این فقرش به تو هم سرایت پیدا میکند، به خصوص اون یه چیز است. نه، اون بیعاطفگی که شما نسبت به اون به خرج میدید دامن شما رو هم فرا میگیره. یعنی سنت های الهی خیلی پیچیده تر از آن هستش در ایجاد وضعیت های اجتماعی، روند های اجتماعی. بله، اون نکته دومتان این که در این مقوله آیا مواردی همچون توجه به یتیم یا توجه به همسایه یا به صله رحم خیشان و یا اینها چه جایگاهی پیدا میکنن؟ پاسخ اینه که این موارد که ذکر شده است، یکی از این چند هدف رو و گاهی بیش از یک در واقع هدف رو میتونه تأمین یا آمده تا مصداقهای انسانهای آسیب دیده رو که در اولویت هستند به شما نشون بده. این معناش این نیست که شما به آسیب دیدگان نپردازید. اینا آسیب دیدگانی هستند که در مقابل چشمان شما هستند و پرداختن به اونها از یک اولویتی برخورداره. دقیقا مثل انذر عشیرتک الاقربینه که اونجا اول شما باید اطراف خودت رو انذار کنی تا بتونی به دیگران این انذار رو اجتماعیاً منتقل کنی. اون کسی که خود اطراف خودش رو انذار نکرده چطور میتونه جامعه رو انذار کنه؟ اون کسی که اطراف خودش رو، یتیم‌ها و همسایه‌ها و آسیب دیده‌های در اطراف خودش رو نادیده میگیره، این چطور میتونه در فضای اجتماعی یک امدادگر خوبی و مطلوبی و الهی باشه؟ لذا بیشتر اون موارد برای تعیین مصادیق فوریتر و اولا هست و دارای اولویت اولا. و هدف دوم اینه که اساسا دین برای ایجاد رفتار اجتماعی مکانیزم های اجتماعی خوبی داده. مکانیزم ها یعنی اگر شما بخواهید یک خیر باشید، اگر بخواهید یک نیکوکار باشید، اگر بخواهید در جامعه امداد کنید، مکانیزم حضورتان اینه که بیاید از این دم دستی ها و این افراد نزدیکتر به شما، حالا یا نسبی یا همسایگی و یا اینا مکانیزم حرکت هست، چون شما از این طرف حرکت میکنید، یک فرد یا گروهی از اون طرف میرید، جامعه رو فرا میگیره. وقتی دین میاد و خانواده رو واحد اجتماع میگیره، همسایه رو چون نزدیک به خانواده است، پل انتقال به جامعه قرار میدهد. از این به اصطلاح هدف نیز برخوردارشن این دستورات. این دستورات تحلیل اجتماعی اگه بشه، تحلیل جامعه شناختی بشه، خیلی دقیق است. این بحث صله رحم، بحث ایتام، اینا خیلی مهم. بحث یتیم، چون یتیم نسل آینده است، یعنی شما امداد رو دارید به نسل آینده متوجه میکنید، یک پیامهای این گونه ای هم داره. چون ایتام به خصوص از آن جهت که اینا کودک هستند و هنوز ورود در فضای اجتماعی پیدا نکردن، این بحث تحلیل دستورات ویژه و تمرکز یافته بر یتیم خیلی معنا توش خوابیده است. ماها البته اینا رو در حد یه توصیه هایی که یه دستی رو یتیم بکش و یه حرفا نیست، عمل یتیم فلا تقهر، این دستور اسلامی خیلی دستور مهمیست. یعنی گویی داره با پیامبر شرط میداره، میگه خب شما بچه بودی وجدک ظالاً فهدا، حالا که اینطوره شما برو کسی که راه رو گم کرده، این کسی که سائل است، کسی که یتیم است، علم یجدک یتیماً فآوا و وجدک ظالاً فهدا و وجدک عائلاً فأغنا. دقیقاً این سوره سوره امداد است، یعنی همون چیزی که شما به دنبالش هستی توی سوره آمده. منتها خیلی زیبا ابتدا میفرماید که خود تو اول یتیم بودی، تو اول گم شده بودی، یعنی اطرافیانی نبودن که شما رو اونجور کمک کنن. حالا حضرت ابو طالب اینا خب خیلی خدمت کردن، ولی خدا دست پیامبر رو گرفت در واقع اون رو تو اون شرایط، و فقیر بودی، همش آسیبه. ببینید یتیم بودن یک آسیب است، گم بودن به اون معنای مادیش نه معنای چیش، یه آسیب است، عائل بودن یه آسیب است، همه این سوره اصلا تمرکزش بر آسیب است. ولی حالا که اینطوره، و اما الیتیمه فلا تقهر و اما سائله فلا تنهر، درست است همینطور. خب شما باید بیایی و این مسیر رو در جامعه داشته باشید، مسیر رو در جامعه داشته باشید نسبت به اینایی که آسیب دیده هستن. ممکنه کسی بگه یتیم چقدر مهمه که قرآن، بابا اصلا یتیم یعنی ساخت انسانها، ساخت جامعه، ساخت آیندگان. داستانی هم که حضرت خضر علیه السلام داره که رفتن یک قریه‌ای و اون قریه به اصطلاح طعام به اونها، اینا از راه رسیدن گرسنه بودن، از راه رسیده، خب کسی که از راه رسیده است طبیعی است که نیاز داره به طعام، یعنی طعام اولین چیزی است که انسان گرسنه به دنبالشه. حالا پیغمبر باشی گرسنه میشی، پیغمبر نباشی گرسنه میشی، اینا هم گرسنه شدن در واقع و استطعام کردن، با اینکه پیامبران طلب نمی‌کردن، سوال نمی‌کردن، ولی اینا استطعام کردن، کمک خواستن، اونم ندادن. حالا تو اون شرایط گرسنگی و خستگی راه، یه طرف گرسنگی راه، حضرت خدمت میگه این دیواره رو شما بیایید، بله خب این بعد میگه آخه شما حتی اگر یه پولی بگیرد اینجور دارید خدمت بی مزد و مواجب کردن چه معنا داره؟ ولی اینجا بحث یتیم است، بحث آینده است، دستور در مقابل، چون یتیم آسیب دیده است، بچه‌ای که هنوز عقل نداره و نمیتونه رشد کنه آسیب دیده، این بدترین آسیب دیدگی مال همینه. یکی همون فقیره که میاد سوال میکنه، آسیب دیده، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه زندگی بکنه، چون نمیتونه زندگی بکنه لذا به این آسیب دیده ها، این انسان ها باید به اینها بپردازید. خیلی بحث مهمی است که چرا اینقدر قرآن روی این مسئله تمرکز کرده است. بله سومی چی بود؟ سومی فرمودید
انسان و ایمان.
بحث انسانی، ببینید بحث انسانی و ایمانی، من خیلی نیست که جواب طولانی میدم، میشه سخنرانی باید کوتاه‌تر. آره بله من علی بحث مهمی است اینو عرض بکنم. ببینید ما نباید بگیم امداد سکولار، باید بگیم امداد توسط یک سکولار. امداد سکولار نیست، چون قرآن و دین امداد رو مهم شمرده است، بخشی از دین امداد است، حتی با انگیزه انسانی، حتی با انگیزه انسانی این بخشی از دین است. منتها اگه ایمانی باشه سطح کمال این فعل بالاتر است، نقش استکمالی آن در انسان بیشتر است، شکر انسان رو در برابر خدا محقق میکند، ولی معناش این نیست که اگر یا این یا لا غیر، این حرفا نیست. اصلا امداد بخشی از دین است، بخشی از دین است. رضا سخی کافر نزد خدا، اونکه کافر مقرب است، اونکه کافر ایمان نداره، ولی سخاوت خوبه، چون صفات خدا در او تجلی یافتند، یک صفت خدا در او تجلی یافتند. نان امداد رو نباید سکولار به حساب بریم. توسط یک سکولاری که ایمان نداره یا قائل به حضور دین در جامعه نیست، داره کارش خوبه، کارش خوبه. و اساساً وجوه بر و خدمت مرز نمی شناسد. این که در وقف هم آمده است که شما می توانید وقف کنید برای اهل کتاب، غیر اهل کتاب، انسانها بیان. حالا همینه که وجوه بر برای همه انسانهاست. وجوه بر، چون بر از فطرت و انسانیت انسان برخواسته است، دین وقتی میاد اون رو میپذیره، احتکارش نمیکنه، اون رو برای خود انسانها میخواهد. چرا؟ میخواد ارزش افزوده روش بگذاره، بگه ایمان داشته باش، جهت بهش بده تا یک فعل برتر انجام بده. اما معناش این نیست که یا این یا هیچ، نه. اون واقعا اینهایی که وجوه بر رو ولو نبا انگیزه دین انجام میدن، اینا خیلی جامعه رو تلطیف میکنن در جهت ایمان، اینها جامعه رو تلطیف میکنن ولو خودشون هم نخواهن.
تشکر میکنم. یه دو سه تا سوال هم مشارکت کنندگان فضای مجازیمون مطرح کردن که من این سوالات را یکی یکی میخونم، حضرت عالی اگر به اختصار پاسخ بدید ممنون میشه. یک سوال این هست که در فقه الاجتماع آیا ممکن است یک واقعه که جنبه فردی دارد، همان واقعه در ساحت اجتماع حکم متضاد با آن داشته باشد؟
توضیح بده که این چطور در یک واقعه در فقه الاجتماع؟
آره، یک واقعه که جنبه فردی دارد، همون واقعه در ساحت اجتماع حکم متضاد با اون داشته باشه.
یه حکم رای میده، یه قضیه وقتی که ابعاد اجتماعی پیدا میکنه، منی که مکلف بودم این رو اینجور انجام بدم، وقتی میاد تو فضای اجتماعی، تکلیف من در کنار جمع دیگری که با آن تکلیف مکلف هستن، متناسب با اون وضعیت قرار گرفتن یک پدیده یا یک عمل و فعل در فضای اجتماعی است دیگه. اینجور نیست که دوتا داشته باشه که اونجا در خلوت اونجور، در جلوت اینجور، نه دیگه. الان فضای اجتماعی پیدا کرده. چرا؟ مگر شما یک نکته ای رو قائل باشید و آن بگید که این عناوین ثانویه برای اضطرار اجتماعی هم وجود داره، یه چیزی یه دفعه در شرایط اجتماعی مضطر به آن می شوید، اون عنوان ثانوی است، اصل حکم اولیش. اینو باید در فقه بحث کرد که آیا این عنوان ثانوی برای جامعه هم رخ می دهد یا فقط برای فرد رخ می دهد. اونی که در فقه ما هست برای فرده، اما اینکه آیا عنوان ثانوی برای جامعه هم رخ می ده، چه تصویری از آن هست، بحث مهمی است. من معتقدم رخ می دهد. چرا؟ گاهی جامعه به یک امری مستر می شه، یک فعلی می خوان انجام بدن، وقت باز دو حکم نداره، چون اینجا بر اساس عنوان ثانوی شما باید کار کنید. یک حکم داره، دو تا حکم نداره. اما اگه سوال سائل مقصود این است که تا مادام که پای به جامعه ننهاده است حکمی دارد، وقتی که می نهد حکمش، بر این درست است. جامعه کارکرد رو عوض میکنه. ما فقیه باید این تغییر کارکردها اولا و تبدل حکم ثانیا، یعنی کار فقیه. و البته کارکردها را فقیه می باید بر اساس یه آگاهی های انبوهی بگیرد. این مشکل در ما هست که ما تخصص نسبت به کارکردهای پدیده هامون خیلی ضعیف است، و این به دلیل این است که نه علم الاجتماع داریم نه فقه الاجتماع داریم، نه هر کدام یک مسیر.
سوال دوم در موضوع امداد فرهنگی این هست که در باب امداد فرهنگی آیا میتوان از ادله آن درباره بزهکاران، خصوصا مادران بزهکار، استفاده کرد و و حکم به تخفیف مجازات داد؟
ببینید یک بحثی هست، ما چون باز عرض میکنم ما مطالعات اجتماعیمون در فقه مقداری قوی نیست، یک بحثی هست که اگر در شرایط بحران قحطی کسی دزدی کند، خب اون حد خاص دیگه نسبت به او اجرا نمیشه. احکام دیگه هم در فقه هست که نوعی انعطاف رو در مقابل بعضی بزهکاران نشون داده. اگر این رو بپذیرید که اسلام خشک برخورد نکرده با بزهکار، یک، و دوم هم بپذیرید که شرایط اجتماعی گاهی چنان است که بزهکاری ایجاد می کند یا جرم رو برمی انگیزاند، اگه این رو هم بپذیرید تخصصاً، چه بسا فقیه در استنباطهای خود بتواند دقیقتر و یا قانونگذار در قانونگذاری خود بتواند دقیقتر قانونگذاری بکنه. اینا همه جای بحث داره و طبیعتاً نیازمند به پذیرش این دو اصل است. یک، اسلام شرایط را همواره در مواجهه با بزهکاری و جرم و گناه شرایط متفاوت را ملحوظ داشته است. این یک. دو، جامعه از حیث پیچیدگی تا بدانجا پیش رفته است که امروزه بعضی از کارهای مجرمانه ریشه در امور اجتماعی داره، ریشهش در صرف اراده فرد یا یکی دو وضعیت خاص نیست، بلکه معلول یک وضعیت اجتماعی هست. اگر این رو بپذیرید چه بسا فقیه نظریه پرداز، اینجا نظریه پردازی میخواد، برسه به یقین که میباید در مواجهه دقیق تر عمل کرد. و به ویژه آن که پیامبر عالی قدر اسلام در قبال بعضی از بزهکاری ها نوعی انعطاف رو در ادبیات و در مواجهه ما در کلمات پیامبر عالی قدر اسلام یا امام علی ابن ابی طالب مشاهده می کنیم، که این هم نشون میده اسلام اساسا شرایط مختلف رو منظور کرد. باز هم عرض میکنم چون این بحث ها در فقه مطرح نشده است، ما یک دفعه با یک نگاه میگیم نه چون این نیست، باید فقط این گونه باشد. نه، اگه این بیاد بحث بشه چه بسا از این قاطعیتی که ما در فتوا در حکم داریم بکاهیم و یک باب فتواهای متناسب با شرایط و البته مستند به قواعد، چون باید مستند به قواعد باشه، رو بتونیم باز بکنیم. من میگم برای حوزه، نمیخوام اینجا فتوای چیزی صادر کنم، میخوام بگم که این راهش باز است، راه مطالعه در این ارتباط باز است، بخصوص که جامعه های امروزی جامعه های پیچیده ایست که چندین عامل دست به دست هم میده یک وضعیت رو ایجاب میکنن.
این بحث سرقت در عام مجاعه و غیر اون از همین سنخت؟
بله، اون از همینه. یعنی خب چه فرقی میکنه در قحطی مثلا؟ خب این قحطی داره میمیره، چیکار بکنه؟ بمیره خوبه یا یک دزدی بکنه؟ دزدی خوب نیست، اما جانشو باید نجات بده دیگه، چون جان مهمتره، اینا همه اولویت داره، جانشو باید نجات بده. معنیش اینه که دزدی خوبه، دزدی خیلی بده، زشته، اونم باید مجازات داره، چون مجازات نشه باز دزدی زیاد میشه. اصلا مجازات داره، نوع مجازاتو من دارم عرض میکنم. تو از این مجمل بخوان حدیث مفصل رو، یعنی یه وقت شما معتقد به تنقیح منات نیستید، هیچ، یه وقت معتقدید به خود مناتش چیه اینجا؟ چرا اینجوری؟ یک بار شما میخواهید فقط تجمع بر نص داشته باشید، بگید همین است لاغه، یه بار نه، تنقیح منات میکنید. تنقیح منات کردن بابش باز، اینم یک بابی از تنقیح منات است. همین اینها البته فقیه باید اینا رو انجام بده.
سوال دیگه ای که بزرگواران مهمان در فضای مجازی پرسیدن این هست: اگر ممکن است سنخهای امداد فرهنگی را بفرمایید، از باب تأثیرگذاری در قوانین نه صرفا حکم تکلیفی.
امدادهای فرهنگی باید ابتدا ما بفهمیم که ما چه نوع امدادهایی داریم تا امدادهای، یعنی حوزه های در واقع امداد رو باید اول شناسایی بکنیم. ما اولا سطوح خدمات اجتماعی یا امداد اجتماعی یک مقوله است و حوزه های امداد اجتماعی مقوله دیگه است. اگه این دوتا شناخته بشه، چه بسا بتوانیم یه تصنیفی از امداد اجتماعی داشته باشیم. اما سطح پیشگیری، گاهی شما میدانید بر اساس نگاه آینده پژوهانه ای که در یه جامعه شکل گرفته است و یا هر قرینه و دلالت دیگری، یک فرد یا یک مجموعه داره وارد بحران میشه. امداد یعنی برو نگذار وارد بشه. خب این یک سطح معطوف به پیشگیری. یکی سطح بعد از رخداد، یعنی سطح معالجه بحران و یا درمان بحران، حل بحران. خب اینم که روشنه. یک بار اصلا نه سطح پیشگیری است و نه سطح راه حل، در واقع سطح توسعه بخشی است. یعنی شما میخواد توسعه بدهید. یک فردی ناتوان شده است در زندگی، نمیتونه حرکت کنه، میخواد او رو در مسیر توسعه زندگی قرار بدهید. برای سطوح مختلفی هست اینا، بعد برخیش فرهنگیه، برخیش اقتصادیه، برخیش قضاییه. ممکنه همه با هم جمع بشه. شما میخواد یک بحرانی رو حل کنید، باید هم کمک قضایی بهش بکنید، هم کمک فرهنگی بهش بکنید، هم نمیدونم کمک اطلاعاتی بهش بکنید و و. این سه تا صد که عرض کردم، در تعریفم آورده بودم، این سه تا صد در حقیقت میتواند ماهیت های مختلف امدادی از جمله فرهنگی داشته باشه. اما حوزه ها مختلفه. این حوزه فرد است، یه فرد، یا حوزه خانواده است، یا حوزه تعلیم و تعلم است، مثلا مهم است، حوزه سلامت است، حوزه سلامت اجتماعی هست، حوزه عموم جامعه به شکل عام هست، سطح عمومی اجتماعی است. می‌دونم برخی حوزه جوانان رو به ویژه ذکر میکنن چون اینا نسل‌های آتی هستند. خب همه اینها هر گونه امدادی به آنها متوجه است که یکیش هم امداد فرهنگی است. حالا بحث فرهنگ که چه سنخ‌هایی داریم، بحث پیچیده است. شما از حیث دینی این رو خیلی مطرح نکردیم به اون معنا که ما اساساً فرهنگ رو چگونه می‌بینیم، ارزش‌های اجتماعی فرهنگی اسلامی چیست. نامه امام به مالک اشتر خیلی پره از یک هنجارهای فرهنگی، از بحث‌های مربوط به خدمات اجتماعی گرفته تا مواجهه و فرهنگ مواجهه گرفته، نمی‌دونم فرهنگ رسیدگی گرفته، اینا همه اونجا پر هست، همشون فرهنگ امداده. در نامه امام به مالک اشتر پر هست از امدادهای فرهنگی، منتها همه تحت یک هنجاری است که هنجارها باید شناسایی بشه، ذکر بشه. و جالب است که من در نهج البلاغه دیدم که تعصب که یک امر فرهنگی است، اینو حضرت کلن مصادره میکنه به نفع خیر و بر و امداد. میگه تعصب نورزید، اگه میخواید تعصب بورزید، خب برید حسن جوار هم جواری، نمیدونم اعظاماً للقتل، تواضع با دیگران، خوشرویی کردن، احسان کردن. یعنی تعصبی که اصولاً آمده تخریب بکنه، یک امر فرهنگی است که تعصباتی که بین هویت ها آدم ها هست، این تعصب رو حضرت به کار میگیره در جهت ضد تعصب. چون همجواری دیگه تعصب نیم، برو تعصب ببرز حسن همجواری کن چه کن. اینجا هم یه روایتی من نوشته بودم، اگر ببینمش چیز جالبی است باز راجع به همین تعصب هست که امام علی هست. ان کنتم لا محاله متعصبین، اگر خیلی دلتون میخواد هی متعصب باشید، آخه تعصبی چیزیست که آدم نمیتونه از درونش اونو بکند. میگه ان کنتم لا محاله متعصبین فتعصبوا لنصرت الحق و اغاثت الملهوف، برید به این مظلومین به داد اونها برسید الی آخر. ببینید تعصب یک امر فرهنگی است. حضرت داره چگونه قلب ماهیت میکنه یا اون رو اصلا در یه جهت خاصی قرار میده که دیگه، چون تعصب که هست شما ظلم میکنید، تعصب که هست دوری میجویید، تعصب که هست قهر میکنید، تعصب که هست چه میکنید. حالا این تعصبی که حضرت داره میگه همش هی داره به شکل حد اکثری این انسانها رو در مسیر کمک و امداد قرار میده.
تشکر میکنم.
از سوالی هست باز بفرمایید.
بله دیگه، حالا چون شما هم دیگه خیلی خستتون نکنیم، البته منم که دو تا سوال نوشته بودم دیگه بعدا انشالله دیگه خیلی خستتون نکنیم. بزرگوارید. زنده باشید. حالا بعدا من از حاج آقا خلاصه مزاحمشون میشم. زنده باشید که خیلی اذیتشون نکنید. تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب آقای مبلغی. عرصه های مختلفی را در بحث فقه امداد مطرح کردند که همونطور که خود ایشون هم اشاره کردن هر کدوم از اینها بالاخره جای بحث داره و خوب هست اونایی که علاقمند هستن به این مباحث، مثلا دانشجویان ارجمند، پژوهشگران گرامی، تحقیقاتشون را بیارن روی این حوزه ها و انشاءالله اونها هم مشارکت کنن در توسعه بحث الهیات خدمت. این جلسات ادامه داره در عرصه های دیگه بحث امداد و خدمت و حوزه های دیگه بحث امداد و خدمت که حوزه های مختلفی داره. انشاءالله این نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد تا انشاءالله برسیم به بحث همایش الهیات خدمت. مجددا از حضور اساتید ارجمند و مشارکت کنندگان از طریق فضای مجازی تشکر می کنم و همه اونها را به خدای بزرگ می سپاریم و جلسمون را با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان می بریم.